آیا می دانید این یکی دو روز در شهر چه خبر بوده؟ نمی توانید تخت سلطنت خود را بر رودی از خون حفظ کنید. گفته های دکتر عدل به محمد رضا شاه پهلوی پس از وقایع 15 خرداد 1342. من علی آردم هستم و شما به نقل 75 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. حامی مالی این نقل شرکت نارگون کیشه که سازنده و مجری پروژه‌های مختلف و خوشنامی با کاربری‌های مسکونی، اداری، تجاری و هتلی در جزیره کیشه. پروژه‌هایی مثل مجتمع مسکونی نارگون، برج‌های مسکونی پارسیس، بازار پارسیس و مرکز مالی نارگون و در حال حاضر هم در حال ساخت و اجرای پروژه برج‌های مسکونی نارگون و هتل ساحلی نارگون در این جزیره زیبا و منحصر به فرده. برای اطلاع از جزئیات این پروژه ها میتونید به وبسایت یا اینستاگرام این شرکت که توی توضیحات این قسمت نوشته شده مراجعه کنید یا به شماره 5123 عدد 5 رو پیامک کنید. در نقلای قبل شنیدیم که بعد از رفراندوم شاه، مخالفین شاه نیروهای خودشون رو جمع کردن و بعد از چند نزاع گفتاری بالاخره 15 خرداد 42 مخالفین حکومت به بهانه دستگیری آیت الله خمینی به خیابونها ریختند که این اعتراضات به رهبری اسدالله علم سرکوب شد و حتی گروهی از طرفدارهای شاه مثل حسین علا و عبدالله انتظام رو هم شاکی کرد. ولی این خدمت علم به شاه مانع از این نشد که شاه که به دنبال خونه تکونی در اطراف خودش بود علم رو کنار نذاره، ولی قبل از اون باید تکلیفش رو با یک مخالف جدی دیگه روشن میکرد، تیمور بختیاری که از ایران خارج شده بود و اونجا مشغول تحریکاتی علیه شاه بود. بختیاری که به دنبال بسیج مخالفان شاه بود و این مخالفان فقط مذهبیون نبودند. این هم واقعیت دارد که مخالفت با آنچه در 15 خرداد رخ داد محدود به ملاکان و ملایان و مخالفان شاه نبود. برخی از طرفداران شاه سوای گروه علا و انتظام و شمار زیادی از مردم هم معترض کشتارهای آن روز بودند. برای مثال شب بعد از 15 خرداد شاه و اعضای خاندان سلطنتی و معدودی از نزدیکان و اطرافیان در منزل اشرف پهلوی مهمان بودند. این گونه مهمانی ها که هر شب در منزل یکی از اعضای خاندان سلطنتی تشکیل می شد و معمولاً با تماشای فیلم و صرف شام و اندکی قمار یا صرفاً بریج همراه بود، دیگر به رسم رایج زندگی شبانه شاه بدل شده بود. در این مهمانی ها شاه و ملکه آنچنان که اقتضای مقامشان بود دیرتر از همه می رسیدند. آن شب شاه لباس نیروی هوایی به تن داشت. آن روزها هنوز سیگار میکشید. معمولاً نیمی از یک سیگار را با چوب سیگار استعمال میکرد. بعد از آنکه پوکی به سیگار زد و لبی از گیلاس ویسکیش تر کرد، آن روزها ویسکی بلک لیبل نوع محبوبش بود. به طرف مهمانان رفت و دوباره آنچنان که رسمش بود با هر یک به اندازه مقام و مهری که شاه به او داشت سلام و خوشبشی میکرد. دکتر یحیی عدل از مدت‌ها قبل از شخصیت‌های مورد علاقه شاه بود. جراح معتمدش هم به شمار میرفت. برای مدتی ریاست حزب مردم را که برساخته شاه بود و میبایست نقش حزب اقلیت و مخالف را بازی کند به عهده گرفت. اغلب پای ورق بازی های شاه هم بود. صراحت کلامش شهره بود. میگفتند حتی با شاه هم چندان در لفافه سخن نمیگوید. شاه که به دکتر عدل رسید طبق معمول توقف کرد. ناگهان دکتر عدل به لحنی سخت، تند و عصبانی آغاز به سخن کرد. صدایش شاید از ترس و شاید هم از سر خشم میلرزید. رو به شاه گفت: آیا می دانید این دو روز در شهر چه خبر بوده؟ بیان که منتظر پاسخی بماند اضافه کرد نمی توانید تخت سلطنت خود را بر روی رودی از خون حفظ کنید. همه انگار ناگهان خاموش شدند. نفس از کسی بر نمی آمد. برخی منتظر خشم شاه بودند. فکر می کردند کار عدل دیگر در دربار تمام شد و هرگز به مهمانی دیگری دعوت نخواهد شد. اما جواب شاه همه را حیرت زده کرد. گفت یحیی، در مورد چیزی صحبت می کنی که از آن بیخبری. معمولا شاه وقتی دوستان نزدیکش را به اسم اولشان خطاب می کرد که از آنها عصبانی بود. بقیه موارد انسانی سخت مبادی آداب بود. به علاوه بعد از آن شب هم دکتر عدل جزو معدود مهمانان دائمی مهمانی هایی بود که اعضای خاندان سلطنت برای یکدیگر می دادند. البته گهگاه هم مهمانی سوای مهمانان همیشگی را به این شب نشینی ها فرا می خواندند. خشم آن شب دکتر عدل به روایتی تازه اول کار اظهارات زد و نقیز در این باره بود. بسیاری از محققان و اغلب گروه های سیاسی 15 خرداد را نقطه عطفی در تاریخ دوران شاه می دانند. خانم لمپتون که هرگز هم زیاد طرفدار شاه نبود می گفت 15 خرداد نقطه عطفی در سلطنت شاه است. در آن روز او به شکلی غیر مترقبه در مقابله با مفسد جویان قاطعیت نشان داد. این اظهار نظر را اگر مثلا با آنچه راجر استیونز سفیر انگلستان در سال 1338 هنگامی که پستش را برای واپسین بار ترک می کرد گفته بود مقایسه کنیم، می بینیم که دست کم به گمان انگلیسی ها چه تفاوت هایی در سلوک شاه رخ داده بود. در 1338 سفیر انگلیس گفته بود شاه متاسفانه نمی تواند یک سیاست سازنده را صورت بندی کند، نه قادر است آن را به مرحله اجرا درآورد. تا زمانی که او بر تخت سلطنت نشسته مشکل بتوان تصور کرد که در ایران دولتی مقبول سر کار خواهد آمد یا عدالت اجتماعی برقرار خواهد شد. در مقابل نیروهای رادیکال چه در صف روحانیون چه در میان گروه‌های چپ بسیاری بعد از 15 خرداد به این نتیجه رسیدند که راهی برای اصلاح مسالمت آمیز امور ایران باقی نمانده است. طرفداران آیت الله خمینی آن روز را سرآغاز نهضت خمینی می‌خوانند. در مقابل علم هم از آن روز به بعد دائم در گوش شاه پچ می کرد که بعد از 15 خرداد و قدرت نمایی علم دیگر روحانیون در مملکت محلی از اعراب سیاسی ندارد. از سوی دیگر گزارش هایی که به کاخ سفید می رسید و از تیراندازی ارتش به تظاهر کنندگان ایرانی حکایت می کرد خشم کندی و برادرش بابی را نسبت به شاه فزونی می بخشید. در اردیبهشت 1342 به دستور کاخ سفید یادداشتی که نتیجه مذاکرات مقامات مختلف بود تدوین شد که در آن سیاست‌های آمریکا در برابر شاه را بررسی می‌کرد و ضعف و قدرت هر یک را برمی‌شمرد. وقتی شرح مذاکرات این جلسات را می‌خوانیم می‌بینیم کمتر کسی در آن نشست‌ها از شاه و ادامه حکومتش جانبداری می‌کرد. برای مثال در یک جلسه وزیر دادگستری بابی کندی، ویلیام داگلاس مشاور کندی و قاضی دادگاه عالی، برخی نمایندگان مجلس و بعضی دانشگاهیان متفق القول بودند که باید شاه را از قدرت راند و زمام امور را به دست تکنوکرات هایی داد که در جبهه ملی متشکلند. در همان جلسه داگلاس به تفصیل بیشتر داد سخن داد. می گفت زمانی که شاه به آمریکا دعوت شده بود من چندین بار با جان کندی رئیس جمهور صحبت کردم، از ابعاد فساد در ایران گفتم. بالاخره هم کندی به این نتیجه رسید که شاه انسان فاسدی است و قابل اطمینان نیست. قرار بر آن شد که حمایت آمریکا از شاه را متوقف و او را ناچار به استعفا کنیم. به گفته ای داگلاس قرار بود یک شورای سلطنتی سر کار بیاید و حتی ترکیب این شورا هم انتخاب شده بود. گویا علی امینی، برادران قشقایی و دو تن از اعضای جبهه ملی برای عضویت در این شورا برگزیده شده بودند. وزارت امور خارجه مخالف این طرح پیشنهادی بود. می گفت چنین سیاستی بار دیگر اوضاع نابسامان دوران مصدق را احیا خواهد کرد. با این تفاوت که این بار کمونیست ها درس های لازم را یاد گرفتند و فرصت را از کف نخواهند داد. سوای بابی کندی و داگلاس، شاه در دولت آن زمان کندی مخالفان جدی دیگری هم داشت که از موضوعی یک سر متفاوت با شاه مخالفت می کردند و بیشتر در صف وزارت دفاع و سازمان سیا بودند. می گفتند شاه گیج، ترسو و ناکارآمد است و گهگاه بی جهت دست در لانه زنبوران می کند. می گفتند آمریکا باید به شاه فشار بیاورد که هر گونه اصلاحات را فوراً متوقف کند و قدرت را به نیروهای ارتشی سنتی مألوف بازگرداند. گروه سومی تنها راه نجات ایران را در این می‌دیدند که زمام امور به دست اقتصاددانان جوان تحصیل کرده غرب بیفتد. اما ترور کندی در 1 آذر 1342 به همه این بحث‌ها پایان داد. واپسین نامه کندی به شاه قبل از مرگش مؤید این واقعیت است که همان مسائلی که از آغاز مورد اختلاف دو طرف بود کماکان حل نشده باقی بود. البته این بار کندی با استدلال تازه‌ای می‌خواست شاه را متقاعد کند که ایران نیازی به ارتشی به وسعت آنچه شاه می‌گفت و می‌خواست ندارد. این دفعه کندی از قضیه بحران کوبا برای اثبات نظرات خود استفاده کرد. می‌گفت عقب نشینی شوروی در این ماجرا مؤید قطعی برتری استراتژیک آمریکا بر شوروی است و حال که این برتری به اثبات رسیده، شاه هم نباید نگران خطر شوروی باشد. حمایت نیروهای برتر آمریکا که به گفته کندی در کوبا اثبات شده بود، هر گونه خطر بازیگوشی روس‌ها در ایران را برطرف کرده است. شاه البته همه عمر نسبت به مواضع دولت انگلیس و آمریکا نسبت به خودش سخت حساس بود. تنش‌هایی که با دولت کندی پیدا کرده بود بر روحیه‌اش تأثیر گذارده بود، اما مرگ کندی تغییراتی مهم در روحیه و برخورد شاه با آمریکا ایجاد کرد. وزارت امور خارجه که از طریق سفارت از فراز و فرودهای روحیه شاه خبر داشت، فوراً به این نتیجه رسید که با مرگ کندی شاه محتاج قوت قلب و تضمین‌هایی تازه از سوی آمریکاست. از سوی دیگر به محض اینکه شاه خبر مرگ کندی را شنید، عباس آرام وزیر امور خارجه را احضار کرد و شخصا نامه‌ای سخت تند و پرگلایه خطاب به جانسون رئیس جمهور جدید آمریکا نوشت. می گفت دولت کندی ظرایف جامعه و سیاست ایران را درک نمی کند و بی‌رویه و به شکلی خطرناک در پی دخالت در امور داخلی مملکت بود. شاه به آرام دستور داد که بدون اطلاع علم یعنی نخست وزیر نامه را فوراً مخابره کند. اما آرام فرمان شاه را نادیده گرفت. چند و چون نامه را با علم در میان گذاشت و او هم دستور داد که فعلاً از ارسال نامه خودداری شود. چند روز بعد به شاه خبر داد که نامه‌اش به جانسون را به تصمیم خود ارسال نکرده است. به گفته علم شاه سخت برآشفت، رنگ از رخسارش پرید، اتاق را بلافاصله ترک کرد و در ظرف دو هفته آینده از پذیرفتن علم امتناع کرد. به گفته علم شاه از هر فرصتی هم استفاده می‌کرد تا خشم و نارضایتی خود را از علم نشان دهد. بالاخره بعد از دو هفته شاه گویا گناه علم را بخشید و دوباره او را پذیرفت. اما آنچنان که از یادداشت‌های علم به کرات برمی‌آید، خشم شاه نسبت به برادران کندی حتی پس از مرگ جان و بابی فروکش نکرد و از هر فرصتی برای نکوهش آنها البته در خلوت بهره می‌گرفت. به علاوه حتی بعد از اینکه خشم شاه از جان کندی فروخابید و نامه تازه‌ای بر سبیل تسلیت و تبریک به رئیس جمهور جدید تدوین شد، در آن آشکارا میتوان نشانه‌های ناخرسندی شاه از کندی را مشاهده کرد. شاه میگفت امیدوار است در سال‌های آینده روابط ایران و آمریکا به دور از هر گونه سوء تفاهم و بدفهمی بهبود پیدا کند. فشارهای آن دو سه سال از رویارویی با امینی و کندی تا شورش‌های 15 خرداد و آیت الله خمینی به تدریج بر روحیه و به روایتی حتی سلامت شاه تأثیر گذاشت. در پایان این دو سال دو گزارش، یکی به قلم مقامات انگلیسی و دومی نوشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی، تصویری گویا از حال و هوای روحی شاه را نشان می‌دهد. روز بعد از سقوط امینی یک خبرنگار آمریکایی به نام جی دی جکسون با شاه دیدار کرد. قرار بود مقاله‌ای در تایم پیرامون شاه بنویسد. سردبیران این مجله متن ویرایش نشده و کامل گزارش را محض اطلاع به کاخ سفید فرستادند. جکسون می گفت کاخ سعدآباد ترکیبی زننده از التقاط سبک‌های ایتالیایی، فرانسوی و تا آنجا که من فهمیدم لوید آلمان غربی بود. در همین زمان یک دیپلمات انگلیسی هم از کاخ دیدار کرد. از اینکه طرح فضای ورودی کاخ بیشتر غربی بود تا ایرانی تعجب کرده بود. سفیر انگلیس می گفت یک ارکستر مجلسی موسیقی کلاسیک غربی می نواخت و تنها نشان ایرانیت همان پلوی بود که آن هم در پایان غذای اروپایی سرو شد. جکسون خبرنگار آمریکایی اتاقی را که در آن با شاه ملاقات کرد حتی نادلچسب‌تر از بخش‌های دیگر یافت. می گفت مبلمان اتاق وحشتناک بود و دکور اتاق زننده. البته می گفت خود شاه به ظاهر از سلامت کامل برخوردار بود. چاق نبود و بدن ورزشکاران را داشت. چشمان نافذ تیره‌ای در صورتش دیده می‌شد. ابروهای پرپشت و مویی که اندک اندک در شقیقه رو به سفیدی می‌زند. کسی که کت و شلوار شاه را دوخته خیاطی چندان ماهر نیست و کسی که کراواتهایش را طراحی و تولید کرده باید به همین جرم مورد انواع شکنجه های ایران قدیم قرار گیرد. شاه گفتگویش با جکسون را با نقدی نه چندان پوشیده از کندی آغاز کرد. می گفت فرهنگ‌ها و ملت‌ها و سنت‌ها متفاوتند و نباید معیارها و راه حل‌های واحدی را برای همه مناسب دانست. می‌گفت در تاریخ ایران هر وقت پادشاهی قدرتمند سر کار بوده، ایران در آستانه فتح جهان قرار گرفته است. در این حال به نکته دیگری هم که آن روزها ورد زبانش بود اشاره کرد. می‌گفت چرا آمریکا به دشمن قسم خورده ایران در مصر یعنی ناصر کماکان کمک نظامی می‌کند؟ گفتگو با دو پرسش غریبی از سوی خبرنگار آمریکایی به پایان رسید. جکسون از شاه پرسید که آیا هرگز دچار افسردگی می‌شوید؟ پرسش دومش این بود که آیا دوستی دارید یا نه؟ جواب شاه هم به همان اندازه غریب و در عین حال غم‌انگیز بود. می‌گفت بله، گاه دچار افسردگی می‌شوم، ولی نه زیاد. سپس اضافه کرد دوستی ندارم، هیچ جا. کسانی هستند که از دستشان میخندم، ولی هیچ کس نیست که گمان کنم از من باهوشتر است و میتوانم برای مصلحت اندیشی با او مشورت کنم. هم تعریفش از دوست و رفیق عجیب بود و هم تنهاییش. جکسون در پایان گزارش خود به این نتیجه رسید که با هاملت عصر جدیدی روبرو بودم. انسانی که غرایز و شعور و توانایی درکش همه درستند، ولی از لحاظ رفتاری رغبتی به ایفای کامل نقش خود ندارد. در دوران مصدق هم یک بار دیپلماتی شاه را هاملت وار خوانده بود. آن بار می گفت چون هاملت توان تصمیم گیری ندارد و تردیدها و تعللها فلجش می کند. هاملت مورد اشاره در اینجا تنها در یک نکته با ریچارد دومی که بخشهای کوتاه مربوط به او آغازگر بیش و کم همه بخشهای این کتابند شباهت دارد. هر دو به راحتی تسلیم سرنوشت خود شدند، با این تفاوت که هاملت تا واپسین لحظه از مبارزه با بداندیشانی که فکر می‌کرد بر علیه او همدستان شده اند می‌جنگید، اما ریچارد دوم به محض آنکه هوا را پس دید و تقدیر را علیه خود دانست، دو دستی تاج و تخت را تقدیم کسانی کرد که به قصد تاج و تخت نیامده بودند. اموال و القابشان را می‌خواستند و شاه ریچارد تاج سلطنت را تقدیمشان کرد و همانطور که شکسپیر پیش بینی کرد، سقوط ریچارد دورانی از جنگ و ناکامی را به همراه آورد. گزارش دیگری که یک دیپلمات انگلیسی درباره شاه در همان زمان نوشت به هاملت اشاره نداشت، ولی ابعاد مهمی از شخصیت شاه را روشن می‌کرد. نشان می‌داد که قدرتش چگونه در آن واحد رو به فزونی است و در عین حال چقدر شکننده است. در آن گزارش آمده که در ایران امروز هیچ انتصاب مهم دولتی و لشکری، هیچ تصمیم داخلی یا خارجی، هیچ جابجایی و ارتقا، پاداش یا جریمه مهم بدون اجازه شاه صورت نمی‌گیرد. ولی همین گزارش می گفت پیچیدگی های ملازم قدرت جدید قدر قدرتی یک نفر بر دستگاه دولت را نامیسر کرده است. در گزارش آمده بود که شاه هر روز بیشتر و بیشتر فقط مداحان و متملقان را در اطراف خود جمع کرده و اینان در او این باور را تقویت می کنند که به راستی تنها او می تواند مملکت را اداره کند و مصلحتش را تشخیص بدهد. در گزارش آمده بود که گرچه شاه میهن دوست واقعی است، ولی از خود راضی است و فساد ناپذیر هم نیست. در او این گرایش هست که ناگهان کنترل اعصابش را از دست بدهد. برخی او را به بزدلی هم متهم می کنند، گرچه اقتدارگراست اما می تواند در این حال مردد هم باشد. گاه نظراتش را بسته به آخرین حرفهایی که شنیده عوض می کند. این گزارش سفارت با این استنتاج به پایان رسید که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که شاه سخت نامحبوب شده است. گرچه در آن سالها مسائل متعدد از امینی و خمینی تا بختیار و کندی دلنگرانی های شاه را کفایت می کرد، ولی در آن سالها او با مسئله جدی خیبرخان هم روبرو بود. او می گفت نسخه های از چک هایی در دست دارد که نشان می دهد میلیون ها دلار از کمک های آمریکا به ایران سر از حساب های خصوصی خاندان سلطنتی و طرفداران شاه درآورده است. کار به جایی رسید که کنگره آمریکا نشست ویژه‌ای در یکی از کمیته های مهم خود را برای رسیدگی به اتهامات خیبرخان تشکیل داد. بالاخره چک هایی که اساس دعاوی خیبرخان بود جعلی از آب درآمد. اما برای چند سال جنجال خیبرخان به حدی رسید که یکی از دادگاه‌های آمریکا حکمی بر انسداد اموال شاه و برخی از دیگر اعضای خاندان سلطنتی صادر کرد. پیش از آنکه حکم به اجرا درآید، دادگاه دیگری حکم اول را غیرقانونی خواند و اموال و حساب‌های شاه هرگز مسدود نشد. ولی در آن سال‌ها مسئله دیگری برای شاه و رژیمش سخت مشکل‌زا شد. و به روایتی برای اولین بار برای آیت الله خمینی شهرتی سرتاسری ایجاد کرد. مسئله قرارداد مربوط به وضعیت حقوقی سربازان و افسران آمریکا در ایران بود. آمریکا به همه کشورهایی که در آنجا نیرو و پایگاه دارد قراردادی از این نوع می‌بندد. آنها را قرارداد وضعیت نیروهای ارتشی SOFA Status of Forces Agreement می‌خوانند. شاه در آن زمان خواستار حضور مستشاران آمریکایی به ویژه مستشاران نیروی هوایی در ایران بود. آمریکا هم تأکید داشت که بدون این قرارداد مستشاری به ایران نخواهد فرستاد. طبق روایت معمول این قراردادها، سربازان و افسران آمریکایی اگر در حین انجام وظیفه خود جرمی مرتکب شوند، از محاکمه در مملکت محل خود معافند و آنان را طبق قوانین آمریکا و در آمریکا محاکمه خواهند کرد. پایگاه‌های نظامی را از لحاظ حقوقی بخشی از خاک آمریکا می‌داند و به همین خاطر فرزندان ارتشی‌هایی که در این پایگاه‌ها به دنیا می‌آیند به عنوان متولد آمریکا شناخته می‌شوند و حتی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. سناتور مک‌کین از این جمله بود. عین این نوع قرارداد با کشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایتالیا هم منعقد شده و حتی تا به امروز به قوت خود باقی است. ولی در ایران به لحاظ سوابق کاپیتالیسیون تصویب چنین قانونی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. وقتی علم برای نخستین بار فکر تصویب چنین لایحه‌ای را در هیئت دولت مطرح کرد، با مخالفت عده‌ای از وزرا از جمله باهری وزیر دادگستری روبرو شد. علم هم که هوا را پس دید لایحه را برای مدتی مسکوت گذاشت. درست در روزهایی که کار دولتش به اتمام می رسید، او در نامه‌ای که به گفته باهری امضاهای آن جعلی بود و باهری اصولاً از وجودش بیخبر بود و حتی جلسه هیئت دولتی هم که قرار بود چنین طرحی را تهیه کرده باشد ساختگی و جعل علم بود، تصویب چنین طرح لایحه‌ای را به مجلس خبر داد و تصویب نهایی آن را از مجلس سنا و شورا آنچنان که اقتضای قانون بود خواستار شد. مجلس سنا حتی لایحه‌ای به چنین اهمیت را مستحق بحث ندید و در واپسین دقایق کار جلسه ای طولانی آن را صرفاً با آره یا نگفتن سناتورها تصویب کرد. تصویب سریع لایحه در سنا و درز کردن برخی جزئیات لایحه در مملکت موجی از مخالفت‌ها را برانگیخت. به دستور شاه قرار شد در مجلس شورا مسئله قرارداد به شکلی مفصل‌تر به بحث گزارده شود و مخالفان آن هم فرصت اظهار نظر پیدا کنند. در خارج از مجلس هم جنبشی در تقابل با این قرارداد که به قول مخالفانش بوی احیای کاپیتالیسیون می‌داد جریان پیدا کرد. مخالفت‌های سرسختانه آیت الله خمینی و سخنرانی‌های آتشین او بر منبر علیه این قرارداد را قاعدتاً باید پرقدرت‌ترین و پرجرأت‌ترین مخالفت علنی علیه این لایحه دانست. بالاخره برای ترغیب نمایندگان به تصویب لایحه، منصور نخست وزیر وقت در مجلس حاضر شد و توضیحاتی در این باب داد. به درستی ادعا کرد که این نوع قرارداد ویژه ایران نیست و دولت آمریکا آن را با همه متحدان خود به ویژه آنها که آنجا پایگاهی دارد امضا می کند. می گفت سربازان و مستشاران آمریکا بدون تصویب قبلی این قرارداد به هیچ مملکتی نمی روند. در این حد حرف منصور درست بود. ولی برخی از نمایندگان از منصور پرسیدند که آیا درست است که مضمون این قرارداد با دیگر قراردادهای مشابه متفاوت است و مسئولیت بیشتری برای شهروندان و سربازان آمریکایی قائل است؟ آنجا بود که منصور عالماً و عامداً دروغ گفت. تصریح کرد که قرارداد پیشنهادی ایران هیچ تفاوتی با قراردادهای دیگر کشورها ندارد و بیشک می‌دانست که دروغ می‌گوید. سفارت آمریکا که مذاکرات مجلس را به دقت دنبال می کرد از شنیدن این سخنان منصور نگران شد. آنها نیک می دانستند که قرارداد پیشنهادی به ایران با قرارداد دیگر کشورها تفاوت دارد. می دانستند که برخلاف کشورهای دیگر تنها مستشاران و سربازان آمریکا، آن هم اگر مرتکب جرمی در حین انجام وظیفه شده باشند، از محکمه در دادگاه محلی معاف نیستند. در قرارداد پیشنهادی به ایران نه تنها سربازان و مستشاران در همه ساعات مصون بودند، بلکه خانواده های آنها هم از مصونیت تمام وقت برخوردار می شدند. به دیگر سخن، هر سربازی که به ایران می آمد از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار می شد و چتر حمایت این مصونیت خانواده آنان را نیز در عمل در بر می گرفت. سفارت آمریکا بعد از شنیدن سخنان نخست وزیر خواستار دیدار فوری با او شد. به او گفته شد که مضمون سخنانش در مجلس با نص قرارداد و روح توافقی که صورت گرفته بود تعارض دارد. منصور هم با صداقتی شرم‌آور گفت که مطالب مجلس را برای تسریع کار تصویب لایحه و ساکت کردن مخالفان زده است. موضع رسمی دولت او کماکان اجرای نص قرارداد است. به دیگر سخن، دروغ مصلحتی گفته و گرچه حتی سفیر هم از ریاکاری منصور تعجب کرد، اما او به فکر منافع آمریکا بود و منصور به فکر خودش. شگفت این که حتی در آمریکا هم برخی از مأموران وزارت امور خارجه با فشار بر ایران برای تصویب چنین لایحه‌ای مخالف بودند. می‌گفتند به لحاظ سوابق کاپیتالیسم در ایران لایحه به احساسات ضد استعماری دامن خواهد زد و غرور ایرانیان را خدشه‌دار خواهد کرد و چنین هم شد. و بیش از هر کس آیت الله خمینی توانست از این ماجرا به نفع خود و برای گسترش صف طرفدارانش بهره بگیرد. بالاخره پس از بحث‌های داغ در مجلس که حتی دخالت در باب را هم ایجاب کرد و به نمایندگان ابلاغ شد که تصویب لایحه خواست اعلی حضرت است، قرارداد با شمار شگفت‌انگیز از مخالفان و با حد فاصل اندکی بین موافقان و مخالفان به تصویب رسید. اهل خبرت می گفتند علم که می دانست تصویب چنین لایحه‌ای مایه دردسر و حتی ننگ نخست وزیر خواهد شد، با زیرکی کار را به جانشین خود منصور واگذاشته بود. حاصل هم این شد که منصور جان خود را در این کار باخت و آیت الله خمینی به چهره ای سرشناس در سرتاسر کشور بدل شد. حتی سفیر آمریکا هم از اذعان آشکار منصور به دروغگویی به حیرت آمده بود. به علاوه بحث و مجادله در مجلس هم تنها پس از اجازه شاه صورت گرفت. شاه گفته بود بدون اندکی بحث و مخالفت به نظر خواهد رسید که لایحه به اجبار دربار به تصویب رسیده است. به تدریج تنش‌ها و برخوردها و دلهره‌های 3 سال اول دهه 40 بر حالات مزاجی و روانی شاه تأثیر گذاشت. در بهمن 1342 دربار اعلام کرد که شاه همراه ملکه عازم فرانسه است. قرار بود سفر 2 هفته به درازا بیانجامد. می گفتند هدف استراحت است و لا غیر. در عمل سفر 5 هفته طول کشید و به محض تأخیر ورودشان به تهران شایعاتی در مورد علل تأخیر رواج پیدا کرد. کار به جایی رسید که اطلاعات در سرمقاله‌ای کوشید علت اصلی تأخیر را شرح دهد. می گفت شاه محتاج استراحت است، در این حال نیازمند مداوای زخم معده‌ای هستند که نتیجه فعالیت‌های فکری فراوان و مشغله ذهنی دائمی است. به دیگر سخن، ماجرای 15 خرداد و اصلاحات ارضی باعث زخم معده شاه شده است و به دراز کشیدن اقامتش در اروپا هم برای درمان همین مسئله مزاجی جزئی است. نه تنها سوء ظن مألوف مردم نسبت به بیانیه‌های دولتی مردم را در مورد سلامت شاه به شک انداخت، بلکه سفارت آمریکا هم توجیه رسمی دولت را برای تأخیر شاه پذیرفتنی نمی‌دانست. می‌گفتند او از مدت‌ها پیش زخم معده داشته، کبدش هم سال‌هاست مشکل زا بوده و معلوم نیست که گرفتاری این بارش نتیجه عود کردن یکی از این بیماری‌هاست یا نه. در واقع در نتیجه این ناروشنی و ناباوری، سفارت آمریکا از دفترهای دولت آمریکا در دیگر کشورها خواست که اگر خبر تازه‌ای در این مورد به دست آوردند، فوراً سفارت آمریکا در ایران را در جریان بگذارند. پس از مدتی از منبع به نسبت قابل اطمینانی شنیدند که گرفتاری شاه نه زخم معده که مشکل استراب است. استراب مفرط را این روزها روانشناسان از بیماری‌های جدی و گاه فلج کننده روانی می‌دانند. گاه حتی می‌گویند مشکل‌های حاد آن بیماران را خانه‌نشین و عزلت‌گزین می‌کند. تنها در یکی دو سال آخر حکومتش بود که شاه برخی از عوارض این حالت دشوار را نشان می‌داد. شاید هم استراب شاه ریشه ای عقیدتی داشت. می‌دانست که تغییراتی که در ایران در دست تحقق است، بافت‌های سنتی قدرت و مناسک مألوف را دگرگون خواهد کرد و شاید حتی به غریزه می‌دانست که تغییر و اصلاح جامعه و ایجاد طبقه متوسط و شهرنشین و تحصیل کرده موقعیتش را به عنوان سلطانی قدر قدرت نامیسر خواهد کرد. شاید می‌دانست که اگر در تقویت اقتصادی نیروهای طرفدار دموکراسی بخشای از طبقه متوسط و کارگر و کارآفرین و زنان و طیف وسیع دانش آموزان و دانشجویان کماکان بکوشد، بالمعال اسباب برافتادن رژیم قدر قدرت خود را فراهم میتواند کرد. شاید نیت واقعی و باطنیش را هرگز نتوانیم درک کنیم، اما به گمانم در یک نکته شک نیست: هرگز اجازه نداد رشد اقتصادی ایران به امید ابقای استبداد سیاسیش متوقف بماند. این پایان بخش 15 کتاب، یعنی افق امید بخش کاملات بود. از نقل‌های بعد به سراغ بخش 16 کتاب میریم. و همچنان از اینکه این پادکست رو حمایت میکنید ازتون سپاسگزارم و اگر علاقه دارید که شما هم جزو حامیان مالی این پادکست باشید، میتونید از لینک‌های حامی مالی که توی توضیحات این قسمت اومده استفاده کنید. تا نقل بعد، بدرود.